سلام دوستان، من حجت زمانی هستم و این گفتار چهارم از پادکست پادکشوت هست. فصل چهارم، در باب ماجرایی که پس از ترک کاروان سرا بر سر پهلوان ما آمد. سپیده در کار دمیدن بود که دونکیشوت از کاروانسرا بیرون آمد و از اینکه بالاخره به مقام پهلوانی رسیده بود چندان شاد و خرسند و ذوق زده بود که از نوک سر تا تنگ اسبش از شوق به تکان آمده بود. مهازا چون اندرزهای میزبان خود را در باب به همراه داشتن وسایل ضروری از جمله نقدینه و پیراهن و غیره به یاد آورد، تصمیم گرفت از همانجا به خانه خود بازگردد تا هم آن وسایل را همراه بردارد و هم مهتری برای خود پیدا کند. و برای مهتر در نظر داشت دهقان همسایه خود را که مردی فقیر و معیل بود ولی برای مهتری پهلوانان سرگردان جان می داد به خدمت خیش بگمارد. وی پس از اتخاذ این تصمیم انان روسینانته را به سوی ده خیش گرداند و اسب که گفتی راه طویله خود را می شناسد چنان به تیب خاطر پر گرفت که پایش به زمین نمی خورد. دونکیشوت هنوز مسافت زیادی طی نکرده بود که به نظر آورد از اعماق بیشه‌ای که در طرف راست او قرار داشت فریادهای دردناکی شبیه به شکوه و شکوه و زاری کسی می شنود. وی همین که آن صداها را شنید بانگ برآورد که سپاس خدای را که کرم فرمود و بدین زودی به من فرصت داد تا به وظایف وابسته به شأن و حرفه خود عمل کنم و از ثمرات نقشه های نیکوی خیش برخوردار گردم. این شکوه ها بیشک از مرد یا زن نیازمندی است که به یاری و حمایت من نیاز دارد. پس بیدرنگ انان روسینانته را به جانبی که گمان می کرد صدا از آنجا بلند است گردانید. هنوز 20 قدم در بیشه پیش نرفته بود که مادیانی دید به درخت بلوطی بسته و به بلوطی دیگر نیز جوانی را بسته یافت که بیش از 15 سال از سنش نمی گذشت و از سر تا کمر برهنه بود. آن فریادهای دردناک از این جوان بود و به راستی هم که بی جهت نبود، زیرا دهقانی زورمند با کمربندی چرمین ضرباتی محکم بر او می نواخت و با هر ضربت دشنامی و اندرزی نثارش می کرد و به او می گفت دهانت را ببند و چشمانت را باز کن. جوان در جواب می گفت خداوندگار من، امان که دیگر چنین کاری نخواهم کرد، به خدا سوگند که دیگر نخواهم کرد و قول می دهم که از این پس از گله بیشتر مراقبت کنم. دونکیشوت به محض مشاهده این صحنه فریادی غضب‌آلود برآورد و گفت ای پهلوان ناجوان مرد، تاختن بر کسی که نتواند از خود دفاع کند زیبنده شأن تو نیست. اگر مردی بر اسب خود سوار شو و نیزه ات را بردار تا نشانت بدهم که رفتار کنونی تو کار بی غیرتان است. دهقان چون آن شبه سرتاپ و مسلح را بر بالای سر خود دید که نیزه‌اش را بر روی صورت او به علامت تهدید تکان می‌دهد، نزدیک بود قالب تویی کند و با چرب زبانی گفت حضرت پهلوان، این جوان که میبینید من به تنبیه او مشغولم یکی از خدمتکاران من است و در همین حوالی گله گوسفند مرا میچراند، اما چندان لاابالی است که هر روز یکی از گوسفندان مرا گم میکند و چون من اینک جزای تنبلی و شاید دغلی او را میدهم، او مدعی است که تنبیه از راه بدجنسی و به منظور نپرداختن مزدی است که به وی مدیونم، لیکن من به خدای خود سوگند یاد میکنم که او دروغ گفته است. دونکیشوت گفت دروغ و آن هم در حضور من؟ ای بدجنس خبیث، قسم به خورشید که ما را به نور خود روشن می کند، نمی دانم چه دستی است که نمی گذارد تنت را با این نیزه سوراخ کنم. هم اکنون بیچون و چرا مزد او را بپرداز، وگرنه به خدا سوگند که همین جا جانت را می گیرم و به درکت می فرستم. فوراً او را از درخت باز کن. دهقان سر به زیر افکند و بیان که کلمه‌ای در جواب بگوید چوپان خود را از درخت باز کرد و پهلوان از جوان پرسید که چه مبلغ از اربابش طلبکار است. او گفت 9 ماه از قرار هر ماه 7 ریال. دونکیشوت حساب کرد و چون مبلغ را بالغ بر 63 آلیاف دهقان فرمود که اگر از جانش سیر نشده است آن وجه را فل مجلس به چوپان بپردازد. مرد روستایی ترسان و لرزان جواب داد که با وجود وضع دشواری که به او روی آورده و به همان سوگندی که قبلا یاد کرده، در صورتی که اصلا قسمی نخورده بود، یقین دارد که طلب چوبان به این میزان نیست و باید مبلغی از آن کسر وزیر را تا کنون 3 جفت کفش برای نوکر خود خریده و 1 رئال برای 2 بار خون گرفتن از او در ایام بیماریش پرداخته است که باید به حساب منظور شود. دون کیشوت گفت همه اینها درست و بجا، ولی باید بهای کفش و مزد خون گرفتن به پای کتک هایی که بیدلیل به او زده ای پاک شود. اگر او چرم کفشی را دریده که تو بهای آن را پرداخته ای، در عوض تو نیز پوست تن او را دریده ای، و اگر دلاک خون او را در هنگام بیماری گرفته است، تو به هنگام تندرستی خونش را ریخته ای. با این حساب و دیگر چیزی به تو بدهکار نیست. دهقان گفت حضرت پهلوان، بدبختی در این است که من در اینجا پول با خود ندارم. بفرمایید آندرس با من به خانه برگردد تا من طلبش را تا دینار آخر بپردازم. جوان فریاد برآورد ای امان، منو همراه او رفتن، آه حضرت پهلوان، خدا مرا از چنین اندیشه‌ای به دور بدارد. اگر او مرا تنها ببیند، پوست تنم را زنده زنده مثل یک پروتستان سن بارتلمی خواهد کند. دون کیشوت گفت نه نه، مطمئن باش که چون این کاری نخواهد کرد. کافی است که من به او امر کنم و او حرمت سخن مرا نگاه دارد، و به شرط آن که به آیین پهلوانی که فرمان آن را یافته است سوگند یاد کند، من آزادش میگذارم تا برود و پرداخت مزد تو را هم من شخصا ضمانت میکنم. پسرک گفت حضرت پهلوان، متوجه گفته خود باشند، ارباب من که اینک در خدمت ایستاده است پهلوان نیست و هرگز هم به مقام پهلوانی نرسیده است. اسم او خوان آلدولدو و از اعیان ثروتمند کینتانار است. دون کیشوت گفت چه اهمیت دارد، ممکن است پهلوانانی هم به نام آلدولدو باشند. از این گذشته هر کسی فرزند کردار خیش است. آندرس گفت گفته شما این واقع است، ولی آخر ارباب من که از پرداخت مزد من، یعنی بهای عرق جبین و کد یمینی من، دریغ می‌ورزد، فرزند چه کرداری تواند بود؟ دهقان گفت آندرس دوست من، عبایی ندارم، لطفاً با من به خانه بیایید و من به هر چه آداب و آیین پهلوانی که در جهان هست سوگند یاد می‌کنم که طلب شما را چنان که گفتم تا دینار آخر بپردازم و حتی ربح آن را نیز بدهم. دون کیشوت گفت ربح آن پیشکش تو مزد او را نقدن بپرداز، من دیگر چیزی نمیخواهم، ولی زنهار که به سوگند خود وفا کنی، وگرنه قسم به همان سوگندی که یاد کردی من باز به سراغ تو خواهم آمد و در هر جا باشی تو را کیفر خواهم داد. تو اگر مانند مارمولک در لای جرز دیوار پنهان شوی به چنگ من خواهی افتاد، و اگر میخواهی بدانی با که طرفی و کیست که این فرمان را به تو میدهد تا به نحو جدیتری به اجرایان موظف کردی، بدان و آگاه باش که من دون کیشوت دلاور مانشم و دافع ظلم ها و رافع ستم ها هستم. حال به امان خدا، ولی سوگند خود را فراموش مکن، وگرنه به کیفر موعود خواهی رسید. و پس از ادای این کلمات رکاب به روسینانته زد و در یک چشم به هم زدن ناپدید گردید. دهقان با نگاه او را دنبال کرد و همین که دید دون کیشوت از بیشه گذشته است و دیگر باز نخواهد گشت، به سوی نوکر خود آندرس باز آمد و گفت خب فرزند، بیا اینجا ببینم. حال میخواهم طبق فرمانی که آن رافع ستم ها به من داد، دینی که به تو دارم را بپردازم. آندرس گفت من یقین دارم که حضرت ارباب امران پهلوان نیکوکار را که امیدوارم خداوند به پاس دلاوری و عدل و مروتش 1000 سال عمر به وی عطا فرماید، خردمندانه اجرا خواهند کرد، و الا اگر مزد مرا نپردازند، به جان حضرت سن روکی قسم که پهلوان باز خواهد گشت و وعده خود وفا خواهد کرد. دهقان گفت من نیز سوگند یاد میکنم که چنین است، ولی به پاس محبت سرشاری که به تو دارم میخواهم بر طلبت بیفزایم تا در نتیجه وجه بیشتری به تو بپردازم. این بگفت و بازوی جوان را گرفت و او را باز به همان بلوط محکم بست و چندان کتکش زد تا نیمه جان شد. آن وقت گفت حالا آقای آندرس، آن یارو را صدا بزن، آن دافع ظلم ها را صدا بزن تا ببینی چگونه دفع این ظلم را از تو می کند. هرچند من معتقدم که هنوز ظلم در حق تو به کمال نرسیده است، چون هوسم گرفته است که پوست تو را چنان که می ترسیدی زنده زنده از سرت بکنم. آخر پسرک را از درخت باز کرد و به او رخصت داد به دنبال دادرس خود برود تا بیاید و حکم صادره را اجرا کند. آندرس گریان و نالان به راه افتاد و سوگند یاد کرد که به جستجوی دونکیشوت پهلوان دلاور مانش برود و شرح ماوقع را مو به مو برای او حکایت کند تا اربابش دین خود را چهار برابر بپردازد. با این همه طفلک بینوا گریان رفت و اربابش همانجا ماند و میخندید. باری بدین گونه بود که دونکیشوت دلاور مانش دفع ظلم کرد. و اما دونکیشوت که از این ماجرا شادمان بود و گمان میکرد سرآغاز نیکو و باشکوهی به دلاوری های پهلوانی خود داده است، به سوی ده خیش راه میپیمود و آهسته در زیر لب میگفت: تو ای دولسینه آدو، تو بزوی زیبا، ای که بر همه خوب رویان جهان سری، اینک جایان است که خیشتن را از تمام زنان عالم خوشبختر بدانی، چون دست تقدیر تو را نواخته و پهلوانی به دلاوری و نامداری حال و آینده دونکیشوت مانش برای اجرای امر تو به نوکری تو گماشته است. پهلوانی که چنان که هم می‌دانند دیروز به آیین پهلوانان فرمان پهلوانی یافت و امروز بزرگترین ظلمی را که مظهر بیدادگری آفریده و خدای بیرحمی مرتکب شده است از سر مظلومی رفع کرد، یعنی تازیانه از دست جلادی سنگدل که به چنان دلیلی ضعیف تن چون کودکی نحیف را می‌درید بیرون آورد. دونکیشوت ضمن گفتن این سخنان به چهار راهی رسید و فوراً به یاد چهار راه‌های افتاد که پهلوانان سرگردان در طول سفر خود به آن برمی‌خوردند و حیران می‌ماندند که کدام راه را در پیش بگیرند. به تقلید از ایشان چند لحظه مردد بر جای ماند و پس از آن که خوب فکر کرد انان روسینانته را رها کرد و زمام اختیار خود را به دست مرکب سپرد و همچنان فکر نخستین خیش را که رفتن به راه طویله بود دنبال کرد. دونکیشوت پس از طی مسافتی قریب به 2 میل از دور گروهی را دید که بعداً معلوم شد از بازرگانان شهر تولدو اند و برای خرید ابریشم به مورسیا می روند. عده ایشان 6 تن بود که همه چتر آفتابی به سر داشتند و به همراه ایشان 4 نوکر سوار و 3 جوان قاطرچی پیاده نیز می آمدند. دونکیشوت هنوز چشمش به آن گروه نیفتاده تصور کرد با ماجرای تازه‌ای روبرو شده است و برای آنکه تا سر حد امکان از پهلوانانی که داستانشان را در کتاب‌ها خوانده بود تقلید کند، یعنی با شمشیر سر راه بر رهگذران بگیرد، موقع را برای پرداختن به چنین کاری که به فکرش خطور کرده بود مقتضی یافت. لذا با هیبتی پر کبر و غرور و با قیافه مطمئن محکم بر روی رکاب بلند شد، نیزه را بر سر دست آورد، سپرش را حایل سینه کرد و در حالی که وسط جاده را سد کرد به انتظار نزدیک شدن آن پهلوانان سرگردان ماند، چون ایشان را پهلوان سرگردان انگاشته بود. همین که کاروانیان به جایی رسیدند که به خوبی دیده می شدند و صدایشان به گوش می رسید، دونکیشوت به آهنگی جسارت‌آمیز بر ایشان بانگ زد که ایست، تا همه شما اقرار نکنید که در سر تا سر عالم دوشیزهی به زیبایی ملکه مانش، یعنی دولسینه آدوتوبوزوی بیبدیل وجود ندارد، قدم از قدم بر نخواهید داشت. بازرگانان به شنیدن این صدا ایستادند تا قیافه عجیب گوینده آن سخنان را تماشا کنند و همه از رخسار و گفتار آن بینوا به سهولت پی به جنون او بردند. لیکن خواستند ببینند عاقبت این اقرار که او از ایشان می‌خواست به کجا خواهد انجامید. لذا یکی از آنان که اندک شوخ و بزلگو بود و در مسخرگی و لودگی ید طولایی داشت در جواب گفت: حضرت پهلوان، ما این بانویی را که شما نام میبرید نمیشناسیم. او را به ما نشان بدهید تا اگر واقعا زیبایی او به همان نحو که شما توصیف میکنید بیمانند باشد، ما از صمیم قلب و بی هیچ ترس و تشویش به حقیقتی که منظور نظر شماست اذعان کنیم. دونکیشوت گفت: من اگر او را به شما نشان بدهم، دیگر اعتراف شما به یک حقیقت آشکار چه ارزشی تواند داشت؟ مهم این است که شما بیان که او را دیده باشید به این واقعیت ایمان بیاورید، به آن معترف شوید، تاییدش کنید، بالای آن قسم بخورید و همه جا آن را به زور اسلحه به کرسی بنشانید. وگرنه شما ای گروه خودپسند و ناهنجار، خواهان که به رسم آیین پهلوانی تک تک به جنگ من آیید و خواه به پیروی از راه و رسم زشتی که خاص مردمی از قماش شماست، همه با هم به من حمله ور شوید، من اینجا به انتظار شما ایستادم و به اتکای اینکه حق به جانب من است، همه شما را به مبارزه می طلبم. بازرگان گفت: حضرت پهلوان، من به نام همگان حاضر در اینجا که از شاهزادگان هستیم، از حضرت شما استدعا می کنم برای اینکه با اقرار به چیزی که هرگز ندیده و نشنیده ایم و به علاوه به زیان فاحش ملکه ها و امپراتوریس های آلکاریا و استرامادور تمام می شود، باری بر دوش وجدان ما نگذاشته باشید. لطفاً تصویری از آن بانو را، هر چند بزرگی یک دانه جو باشد، برای نمونه به ما نشان بدهید تا ما از مشت پی به خروار ببریم. در آن صورت هم خیال ما آسوده خواهد بود و هم حضرت عالی خرسندی کامل خواهید یافت. حتی من چنین میپندارم که از همکنون همه ما به آن بانوی مکرم چندان ارادت پیدا کرده ایم که اگر از عکس او هم بر ما معلوم شود که یک چشمش چپ و از چشم دیگرش قی و کثافت بیرون می‌تراود، باز برای خوشایند خاطر شما هر چه بفرمایید در وصف او خواهیم گفت. دون کیشوت که از غضب برافروخته بود گفت: ای دزد بی شرم، از چشم او چنان که تو میگویی نه قی و کثافت بلکه مشک و عنبر می‌تراود. اندام او ناموزون و پشت او گوژ نیست، بلکه قامتی دارد رعناتر از دوک‌های نخریسی گوادراما. و شما هم اکنون کیفر این کفر عظیم را که در حق نازنینیشون دلبر ماه رخسار من روا داشتید خواهید یافت. دون کیشوت ضمن ادای این کلمات از جا میپرد، نیزه را به حال آماده فرود میآورد و بر کسی که آغاز سخن کرده و با چنان حدت و خشم میتازد که اگر ستاره اقبال بازرگان جسور روسینانته را در حین تاخت نلغزانده و بر زمین نینداخته بود، بد به روزگار به میآمد. روسینانته بر زمین افتاد و صاحب خود را 10 قدم آن سوتر پرتاب کرد و او کوشید از جا برخیزد، ولی نیزه و مهمیزها و کلاخود و سنگینی زره کهنش چندان وی را گرانبار کرده و دست و پاگیرش بودند که نتوانست، و در فاصله تلاش های غیر قابل تصوری که بیهوده برای برخواستن می کرد، پی در پی می گفت: ای ترسوها، فرار نکنید، ای غلامان رزل، مگریزید، بدانید و آگاه باشید که گناه بر زمین افتادن من از خود من نیست، بلکه از اسب من است. جوانی قاطرچی که همراه بازرگانان بود و بیشک خلقی سخت نابردبار داشت، تا به شنیدن آن همه ناسزا و لاف و گزاف را از پهلوان بیچارهی که بر زمین افتاده بود نیاورد و بیمیل نبود که جواب او را با ضربات چوب بر پهلو و دندهش بدهد. این بود که به دون کیشوت نزدیک شد، نیزه را از دستش بیرون آورد و آن را به 3-4 تکه کرد، بعد با یکی از آن تکه ها به جان پهلوان ما افتاد و چنانش سخت و محکم به باد کتک گرفت که وی را با وجود سلاح رزم بر تن مانند گچ کوبید. هرچه اربابان آن جوانک بانگ بر سرش زدند که آن بیچاره را چندان نزند و آسودش بگذارد، سودی نبخشید و قاطرچی که تازه شرارتش گل کرده بود تا بقیه دقیق دل خود را بر سر او خالی نکرد دست بر نداشت. قاطرچی باقی مانده تکه های نیزه را نیز از زمین برداشت و همه را یکی پس از دیگری بر تن آن بینوای زمینگیر خورد کرد و او با آنکه باران و چوب و چماق بر شانه هایش فرو می ریخت، همچنان دم فرو نمی بست و زمین و زمان و راهزنانی را که با وی چنین رفتار می کردند تهدید می کرد. آخر قاطرچی خسته شد و بازرگانان به راه خود ادامه دادند و یاد ماجرای آن بینوا دیوانه کتک خورده را با خود بردند تا در ضمن سفر همه جا حکایت کنند. و اما پهلوان همین که خود را تنها یافت، بار دیگر کوشید تا از زمین برخیزد، ولی او که به هنگام تندرستی و سلامت بدین کار توفیق نمیافت، اکنون با تن چنان کوبیده و آسیب دیده چگونه میتوانست؟ با این همه دون کیشوت به دل خود بد نیاورد و این نامرادی را لازمه زندگی و مقدر پهلوانان سرگردان دانست، به خصوص که تمام آن را به حساب خطای اسب خود گذاشت. باری از زمین برخواستن به علت آنکه تنش چندان خرد و خمیر شده بود برای او میسر نبود. دوستان برویم سراغ توضیحات این فصل و اگرچه من دلم نمیاد این موسیقی دلپذیر قطع بشه ولی ناچار از قطع موسیقی هستم. فصل چهارم باز یک مرحله و خانه و خان در حقیقت از مراحلی است که دون کیشوت رو آقای سروانتس به ما میشناسونه و ما در این فصل با یک جلوه دیگر از شخصیت دون کیشوت آشنا میشیم و او یک مرحله دیگر پخته تر میشه. در این بخش دون کیشوت خیلی خوشحاله، حالا رسما پهلوان شده، قرار هست بره به ده خودش و وسایلی برای خودش برداره، توشه راهی برای خودش برداره و یک مهتر برای خودش انتخاب کنه که از قبل البته انتخاب کرده و یک دهقان فقیر که همسایه او هست رو که خب همان سانچو پانسای بزرگ، بهترین و بزرگترین مهتری که پهلوانی تا حالا او را به خدمت خودش در آورده هست. اینجا باز طنز سروانتسی توی اون مراحل اولیه خودش رو نشان میده. روسینانته چون قاعدتاً راه ده رو و ده دون کیشوت رو و راه طویله و استبل خودش رو بلد هست و احتمالاً قبلاً هم با دون کیشوت اون اطراف رو گردیده، میره به سمت خانه دون کیشوت و آنچنان با سرعت میره که به قول نویسنده پایش به زمین نمیخورد. اینجا ما اولین رفع ظلم دون کیشوت رو هم داریم. این خیلی مهمه. چرا؟ چون قرار هست که به ما نشان بدهد که چرا قرار هست در آینده مأموریت دون کیشوت با شکست مواجه بشه و شکست بخوره. دون کیشوت در یک بیشه‌ای دهقانی رو میبینه که داره چوپانش رو و خدمتکارش رو که نوجوانی 15 سال است کتک میزنه و تصمیم میگیره که به نوجوان کمک کنه. تمام در واقع اون چیزی که ما در آینده خواهیم دید از دون کیشوت و شکستی که خواهد خورد و به نوعی همان چیزی که دونکیشوت رو ساخته، چون الان دونکیشوت خیلی جاها نماد یک ایدئالیستی است که سرانجام شکست میخوره ولی از ایدئال خودش دست بر نمیداره. اون ایدئال یک ایدئالی است که واقعا قابل دست آوردن نیست آنچنان که دونکیشوت میخواد، یعنی رفع ظلم از تمام جهان. و این بخش که 4-5 صفحه بیشتر نبود خیلی خلاصه این سیر رو و این در واقع شکست ایدئال او رو نشان میده. اول ما با قضاوت دونکیشوت روبرو هستیم و با خردمندی او در این قضاوت. باز در قسمت‌های قبلی هم به شما گفتم که دونکیشوت تنها و تنها، این رو دقت داشته باشید، تنها و تنها در مسئله پهلوانی است که مخبط و مجنون هست، که اون هم به خاطر خواندن رمان‌های سلحشوری و در حقیقت به نوعی کتاب زدگی است، وگرنه در باقی موارد یک مرد 50 ساله خردمندی است که خیلی جاها آدم از حرفایی که میزنه شگفت زده میشه، از حکمتهایی که میگه. و حتی در کتاب حقوق و ادبیات که فیلیپ مالوری نوشته یکی دو صفحه مربوط به همین قضاوت و حکمت دونکیشوت از مالوری میگه چگونه آدمی با این قضاوت و با این حکمت میتونه دیوانه شمرده بشه. به هر حال حرف هایی که دو نفر میزنن، یعنی دهقان میزنه اون پسرک میزنه، سریع دونکیشوت میفهمه که در واقع دهقان داره دروغ میگه و اون پسرک بر حقه. اما اون جنونی که بر سرش هست و اینکه او یک پهلوان هست و اون طرف مقابل یک پهلوان دیگری است و تمام اینم خیلی توجه کنید که او در اون جهانی که برای خودش ساخته فقط صرفا خودش رو موظف نمیدونه به انجام دادن یک سری اعمال و در حقیقت وظایف، و بلکه میگه وقتی من تو این دو در واقع تو این جهان هستم، بقیه هم قاعدتا اون رو اجرا میکنن و با من هماهنگ هستن. و این هم یکی از چیزهاییست که طنز سروانتسی و طنز دونکیشوتی از اون برمیاد. اون آدم رو چون پهلوان به حساب میاره، میگه خب این پهلوان سوگند خورده و چون سوگند پهلوانی بسیار مقدس هست و شکستنش مجازات سختی برای اون پهلوان در پی داره، پس او سوگند رو نخواهد شکست و به حرف من عمل خواهد کرد و به همین خاطر صرفاً با تضمین به همون سوگند اون دهقان و کودک رو رها میکنه و میره. و حتی وقتی که اون کودک بهش میگه که ای پهلوان، این آدم پهلوان نیست، یک دهقان خیلی رزلیست به نام فلان و آدم ثروتمندی هم هست و پول من رو دزدیده و نمیده، میگه اسمش اینه دیگه، با اسم و در واقع شهرتش و اینکه ثروتمند هست یا ثروتمند نیست من کاری ندارم، میتونه پهلوان باشه. و دوباره باز طنز دون کیشوتی و سروانتسی اینجا یه مقدار خودش رو نشان میده و میگه که دون کیشوت میگه که هر کسی فرزند کردار خیشه و بعد آندرس میگه که ارباب من که از پرداخت مزد من یعنی بهای عرق جبین و کده یمین من دریغ میورزد فرزند چه کرداری تواند بود. اینجا هم اون به نوعی اون در واقع قصارگویی هایی که در کتاب های مشابه هست رو سروانتز داره مسخره میکنه که پهلوانان یا حرفای حکمت هایی میزدن که در واقع خیلی زیبا و سخته بود ولی در نهایت میدیدی که چندان معنای محصلی هم از اونها مستفاد نمیشه. و یک جایی هم که به کشتار سن بارتلمی خیلی زیرکانه اشاره میکنه که در واقع پوست تن اون پروتستان ها حتی با اینکه خودش کاتولیک راست کیش و راست آینی بوده سروانتس ولی اینجا هم یک در واقع چشمه ای از مخالفتش با اون اصولی که حاکم بوده بر دین کاتولیک و یک عده آدم دیگر رو مثلا پوست سر میکندند نشان میده. و بعد یک صحنه خیلی کوتاهی ما داریم که دون کیشوت رفته و دهقان و اون بچه تنها میمونن. اینجا باز خیلی کم پیش میاد که در یک صحنه غایب باشه دون کیشوت ولی اینجا غیاب دون کیشوت و بلایی که اون دهقان بر سر اون نوجوان میاره نشان میده که وقتی دون کیشوت هست حداقل عدالت خیلی کوچکی، عدالت جزئی وجود داره ولی وقتی او رفت اون عدالت هم با او میره و بسیار سخت‌تر از پیش با اون ستم دیدگان برخورد میشه از سوی ستمکارا. یک چیز دیگر هم یک برداشت دیگر هم میشود کرد و آن این که اگر دون کیشوت در اون مسئله دخالت نمی کرد ممکن بود اون پسر نوجوان کتک کمتری بخوره و پس از مدتی دوباره سر کارش برگرده و کارش رو هم از دست نده ولی با دخالت دون کیشوت کار بدتر شد. اون نوجوان کتک بیشتری خورد و کم مونده بود که پوستش رو بکنه اون دهقان و دیگه دون کیشوتی هم نبود که به دادش برسه. دیگه بستگی داره که کدام برداشت رو از این ماجرا داشته باشید. و تو صفحه 40 تو همین فصل 4 خیلی طنز دردناکی است، خیلی سیاهه ولی میگه که با این همه طفلک بینوا گریان رفت و اربابش همانجا ماند و میخندید. باری بدین گونه بود که دون کیشوت دلاور رفع ظلم کرد. میخندیم چون دون کیشوت همچین کاری نکرد، قصدش رو داشت ولی همچین کاری نکرد و ما میدانیم که دون کیشوت شکست خورده ولی خود او نمیدونه و طنز سیاهی است. بعد از این دون کیشوت خیال کرده که یک کار مهم میکرده توی زندگی پهلوانیش و صحنه بعدی در حقیقت ماحصل همین سرخوشی دونکی شد از ماجرای دهقان و پسرک، یعنی انقدر خوشخوشانه شده از اینکه توانسته رفع ظلمی بکنه و ما از او بهتر میدانیم که همچنین رفع ظلمی هم نکرده. به هر حال سرخوش از این ماجرا میره و یک سری بازرگان رو اشتباه میگیره با پهلوانان سرگردان و با اصرارش بر این که آنها طبق اصول پهلوانیگری محبوب او دولسینه ها رو ستایش بکنند و زیبایی او رو منحصر به فرد قلمداد بکنن، کتک میخوره به بدترین وجهی و اون پاراگراف تلخ آخر داستان اتفاق میفته که دونکی شد که به قول سروانتس در حالت سلامت نمیتونست به درستی بلند شه از ضعف، در حالت کتک خورده و با آن توصیفی که کرد که اون مرد نیزه رو به چهار تکی کرد و هر چهار تکی رو تا زمانی که از بین نرفتن بر تن او خورد کرد نابود شده و دیگه نمیتونه بلند شه. و اینجا هم اون دو شخصیتی که یکی اسمش و یادش و دیگری جسمش قرار هست که در ادامه با پهلوان باشند، یعنی سانچو پانزای مهتر و دولسینه آدل توبوزای زیبارو یا همون آلدونزا، همراه با داستان دونکی شد ماجرایی ازشون بیان میشه و این در حقیقت آوردن اسمش اینجا خیلی هم بیچیزی نیست، یعنی همجور الکی نیاورده آقای سروانتس. خب ما اینجا حتما شما با درخشانی ترجمه قاضی تا الان آشنا شدید، فقط یکی دو جا خب توضیحاتی داده که حالا خیلی هم نیاز نیست. مثلا سن روک نام یکی از سن روکه نام یکی از قدیسان مسیحی هست که عمر خودش رو وقف غمخواری و تیمار طاعونیان کرد و عاقبت خودش هم مبتلا شد و طی اون طاعون سیاه یا مرگ سیاه که تمام اروپا رو گرفت مرد، یا اینکه کشتار سن بارتلمی کشتار فجی پروتستان هاست در زمان سلطنت شارل نهم پادشاه فرانسه به تحریک کاترین دو مدیچی به خانواده گیز که در شب 24 اوت 1572 صورت گرفت منجر به جنگ های داخلی شد، و همینطور اینکه آلکاریا و استرامادورا از نام های ولایات اسپانیا هستند، و دیگر اینکه ضرب المثلی اسپانیایی رو قاضی سعی کرده به ایرانی و فارسی در واقع برگردانه تا خواننده بهتر متوجه بشه، همون مشت از مشت به خروار پی بردن هست که در اصل اسپانیایی این ضرب المثل این گونه بوده که از سر نخ میشه به کلاف یا گلوله نخ رو در واقع دید و پی برد بهش، که این رو قاضی بدین گونه به فارسی برگردانده. و این رو هم داشته باشید که این اتفاقات، یعنی اشتباه گرفتن و به خطا افتادن دونکی شد در مسیر زندگیش، تنها چگونه هست، بعد این رو موقعی داشته باشید که چطور وقتی سانچو پانسا به عنوان یک دهقان فقیر که قرار هست مهتر این آدم دون که شد بشه و در حقیقت یک عاقل قرار هست که به عنوان یک عاقل قرار هست که همراه بشه با دون کیشوت، اونجا از در واقع زهر این حملات و این ضربات گرفته میشه به مدد عقل سانچو پانسا و بیهوده نیست که صرفاً به خاطر اینکه هر پهلوانی یک مهتر میخواد سروانتس سانچو پانسا رو همدم و همراه دون کیشوت نکرده، بلکه میخواد به نوعی ترکیبی از عقل و جنون رو در ادامه داشته باشه و این جنون خطرناک دون کیشوت اگر به همین ترتیب ادامه پیدا میکرد احتمال داشت یکی دو فصل دیگه کشته بشه، ولی سانچو در ادامه خواهیم دید که به عنوان در حقیقت عقل کل چگونه مراقبت خواهد کرد از دون کیشوت. این بخش هم تمام بشه، یک بخش جدید از این قسمت اضافه کردم به این پادکست و آن اینکه کتابی به نام وسوسه های دون کیشوت از رمان تا واقعیت، کندوکاو در شخصیت و رمان دون کیشوت رو که آقای ایرج کریمی ترجمه کرده از یک محقق سروانتیستای آمریکایی به نام کارول بی جانسون رو تکه تکه بخوانم، البته توضیح بدم، یعنی قرار نیست خط به خط بخونم و یه چیزهایی رو راجع به سروانتس، راجع به دون کیشوت و راجع به رمان مدر از توی این کتاب شما بگم. کتاب بسیار خوب و جامعی است. در اصل نامش کوستاف مادرن ناول هست، مادرن فیکشن، ولی خب آقای ایرج کریمی اون رو به وسوسه های دون کیشوت از آرمان تا واقعیت برگردوندن که نشر چشمه چاپ کرده و 130-140 صفحه هم بیشتر نیست، خیلی کتاب جامعه است در مورد دون کیشوت. این آقای جانسون سروانتیستا یک اصطلاح هست در اسپانیایی و کسانی که سروانتش رو مطالعه میکنن گفته میشه و میشه مثلا تقریبا سروانتس شناس. در فصل بعد، در قسمت بعد از این کتاب چند تکه براتون انتخاب میکنم و میگم بهتون. Thank you. بخش اول هست زمینه تاریخی و آقای جانسون در اون به زمینه تاریخی و زمانی که در حقیقت سروانتس دون کیشوت رو در اون نوشت و به نوعی زمانی که مایه آفریدن دون کیشوت شد رو سعی کرده مقداری توضیح بده. ابتدا بیان کرده که هر کتابی درباره زمانه و محل پدید آمدنشه و نقش ستینگ خود نویسنده رو نباید در نقد اثری که می نویسه بی تأثیر دونست. سروانتس تمام تیپ‌های اجتماعی جامعه خودش از روسپی‌ها، قاطرچی‌ها و روحانیون و اشراف بلند پایه همه و همه رو در صفحات رمانش از نظر گذرانده و در موردشون حرف زده. دونکیشوت چکیده از جامعه اسپانیاست در سال 1600 میلادی و البته 1605 نوشته شده دیگه، یعنی مقداری این ور اون ور. ولی این گذراترین جنبشه. موضوعات اجتماعی مهمی همراه با پرداخت عینی از مرگ و زندگی تو متن مطرح میشن و رویکرد سروانتس به اونا به گونه شاخصی ضد سنتیه. ضد سنتی اینجا منظورش اینه که با اون سنتی که داشته نمیخونه و در واقع منظورش همون مدرن بودن دون کیشوته، مدرن بودن نگاه سروانتس. در حقیقت دون کیشوت در جایگاه زمانی خودش یک سند انقلابیه، یک متن جسارت آمیزه، ولی ما بدون اینکه یک تصوری از زمینه تاریخی که این اثر در اون پدید اومده نداشته باشیم، نمیتونیم این بعد رو، یعنی مدرن بودن سروانتس رو درک کنیم. یک چیزهایی هستند در رمان سروانتس که فقط و فقط در متن سده 16 هم قابل درکن و اگر اونها رو نادیده بگیریم یا بکوشیم که بر حسب تجارب خودمون اونها رو بخونیم، فقط از توان درک خودمون و از غنای تجربه خوانش دون کیشوت کم کردیم. خیلی ساده، ما باید یک چیزهایی راجع به اسپانیای بین سالهای 1500 تا 1615، یعنی سال چاپ جلد دوم دون کیشوت بدونیم. در مورد دون کیشوت کتاب نقد زیاده و هر کس به نحوی سعی کرده به این اثر گرانقدر ادبیات جهان نزدیک بشه و اون رو بشناسه. اینجا آقای جانسون میگه که وقتی او دانشجو بوده تنها کتابی که وجود داشته کتابی بوده به نام اندیشه سروانتس از نویسنده به نام آمریکو کاسترو که در 1925 نوشته شده بود و کاسترو در آن کتاب بر آن بود که سروانتس از آن چه که در جاهای دیگر اروپا می‌گذشته خیلی کم آگاه بوده و به ویژه با تجدید حیات افلاطون‌گرایی و فلسفه نو افلاطونی در ایتالیا با ادبیات ایتالیایی عصر رنسانس و همچنین بالاتر از همه با اومانیسم مسیحی اراسموس روتردامی آشنا نبوده. اومانیسم خب تعاریف گوناگونی داره، ولی آن گونه که در رنسانس و در اون سالها درک میشد، مشروط کردن فهم بود بر این پایه از اعتقاد که متن مکتوب یگانه سرچشمه معرفت و کار دانشور و کار نقاد این هست که متن رو درک و اون رو تشریح کنه بدون استفاده از چیزهای ذهنی. در حقیقت همون چیزی که متن میگه رو باید در می آورد و تشریح میکرد. این برای روزگار ما چیز عجیب و غریبی نیست، ما الان این رو میدونیم، ولی برای روزگار اون آدم ها خیلی انقلابی بوده. الان هم توی دانشگاه ها همین کار اتفاق میفته دیگه، متن رو میخونن و سعی میکنن که اون رو تجزیه و تحلیل کنن، و به نوعی این هم خودش اومانیسم هست. اما در سال 1450 این امر خیلی انقلابی و حتی شاید ضد مسیحی بود. چیزهایی که اراسموس و اومانیست های شبیه به او انجام می دادند چیزیست که الان بهش فیلولوژی، متن‌شناسی یا معرفت نوین میگن، که در حقیقت نقطه مقابل اسکولاستیسیسم و معرفت‌گرایی قدیم قرار میگیره، یا همون روکرد مدرسی. روکرد مدرسی روند سوری استنتاج منطقی رو، یعنی دیالکتیک رو، سرچشمه معرفت میدونه. یک قضیه بیان میشه که در حقیقت تز هست، با آنتی تز محک زده میشه و سرانجام به یک سنتز منجر میشه، و همین دیالکتیک به حقیقت یا معرفت منجر میشه، که همون حقیقت و معرفت خودش تبدیل میشه به یک تز، دوباره باز به یک آنتیتز میخوره، دوباره تبدیل میشه به سنتز، و هی این چرخه ادامه پیدا میکنه. این شیوه شیوه قرون وسطا بود تا زمانی که رنسانس فرا رسید. آموزش عالی اون موقع که شامل دانشگاه‌های مذهبی مثل همین دانشگاه‌های بزرگ الان، آکسفورد، کمبریج، سوربن، بولونیا، سالامانکا و سایر دانشگاه‌های بزرگ اروپایی بود، بر همین بنیاد قرار داشت. اومانیسم مخالف این امر بود و در تضاد با اون این باور رو داشت که منطق سوری نسبت به فهم چیزی که خود متن بیان میکنه جنبه ثانوی داره، یعنی خیلی به فرم نوشته کار داشتند و میگفتن تاریخ زبانی رو که متن به اون نوشته شده باید دانست تا با توجه به معنای آن کلمه در زمان نگارشش و در بستر زبانی که به اون نوشته شده اون رو شرح بدن. و اون متن فرقی نمی کرد که کتاب مقدس باشه یا یک شعری از ویرژیل یا هوراس. انسانگرایی این جهانی خیلی، یا اومانیسم سکولار، اون موقع شاید در حقیقت نظریه بنیادین بود و الان شاید در گفتار سیاسی جناح راست معاصر به قول آقای جانسون با یک سری دلالت منفی به کار میره و همین خود همین دلالت منفی البته نشان میده که از اون موقع تا الان چه سیری رو این ماجرا گذرونده. اومانیسم سکولار در عصر رنسانس می آمد یک سری متن سکولار، متن غیر دینی رو، چون متن دینی مقدار خطرناک بود دیگه. در حقیقت حالا اینجا ننوشته ولی خانش یک متن البته چرا نوشته خانش یک متن از سوی یک اومانیست به نام لورنزو والا منجر به پدید آمدن یا تقویت این اومانیسم سکولار شد. یک سندی بود در کلیسای کاتولیک به نام وقفنامه یا هبه‌نامه کنستانتین و اینها میگفتند این سند همان سندی است که کنستانتینوس امپراتور روم طی اون کل قلمرو غربی امپراتوری رو به پاپ سیلوستر اول سپرده، یعنی سال 335 میلادی. ولی لورنزو والا که یک لاتیندان خیلی حرفه‌ای بود و بسیار به اون اومانیسم سکولار، یعنی کار بستن تکنیک های لغت شناسی و زبان شناسی در شناخت متون علاقه داشت، آمد این متن رو بررسی کرد و فهمید که این اثر مربوط به سال 335 میلادی نیست و بعدن نوشته شده و حرف کلیسای کاتولیک حرف درستی نیست. و در طی یک رساله به نام دکلاماتیو، رساله در باب وقف نامه کنستانتین که در 1440 منتشر کرد، نوشت که این زبان، این سند به یک زبان لاتین بسیار ناشیانه نوشته شده که احتمالاً مال قرن 8 و 9 هست و نمیتواند مربوط به دوران امپراتوری کنستانتینوس باشه که به هر حال هنوز لاتین به این پایه ضعیف نشده بود. و با این در واقع دلایل زبان شناختی ثابت کرد که این سند در دوران متأخرتری جعل شده و در اون زمان یک سری ایالت وجود داشت به نام ایالت پاپی که تقریبا میشه گفت مرکز ایتالیای فعلی رو شامل میشد. ولی این افشاگری والا نشان داد که چطور معرفت نوین و این اومانیسم سکولار میتونه برای کلیسای کاتولیک خطرناک باشه، چون بعد از اون راحت میتونستند اسناد دیگر کلیسا رو هم جعلی در واقع جعلی بودنش رو بفهمند. تا اینجا فکر کنم مناسب باشه. مسائل بعدی بماند برای گفتار دیگر. خدا حافظ شما. به امید گفتار دیگر.